اجنبی فضولتر مال دیگری را بفروشد و بعد برود و بخرد و اجازه کند اون بیعه را که کرده است. شیخ رضوان الله علیه انهایی بحث فرمودن و عرض شد اون چه که باید عرض بشود تا رسیدن اینجا که روایاتی که استدلال برها شده است دو طایفه است. یکی در بیع عین شخصی است که هاذا الثوب و هاذه الدابه. یک قسم دیگر بیع کلیس حالن که انسان بفروشد متاعی را، گندمی را یا غیر گندمی را، جنسی را بفروشد به نحو کلی و بعد برود بخرد و تسلیم کند. شیخ میفرما اونهایی که در بیع شخصیه است، بیع عین شخصیه خارجیه است، در اونها قائل به منع میشویم که اقوا بفرمانند که بعد از اون بیاناتی که گذشت بالاخره بفرمان اقوا این است که در موارد بیع عین شخصیه قائل به منع بشه، فتوا به منع بدیم، و در بیع کلی حالاً بگیم که نهیی که در اونهاست محمول بر تقیه است، چه این که روایات صریحی دارد به اینکه جایز است کلی را انسان بفروشد حالاً و بعد برد مستاقش را بگیرد و تسلیم کند، علاوه بر اینکه سلم که الى مدت نجایز است بیع کلی حالاً هم جایز است. مذهب اثناعشریت ضرورت بر این دارد. پس نواهی که در بیع کلی است حمل بر تقیه بشود و اما در بیع عین شخصیه به فرمان اقوا این است که قائل به منع بشود و استدلالشون به این روایاتی است که در بیع شخصیه وارد شده است نهی و تعلیلی که در روایت در بیع کلی وارد شده است. ناچار بحث می کنم در سه مرحله، یعنی روایاتی که در بیع عین شخصیه بود دو روایت بود، هر کدام را مستقلا بحث می کنم. یکی هم در تعلیل بحث میکنم انشاءالله. اما اون دو روایت، اولی مصححه یحیی بن الحجاج بود که تعبیر صاحب مقابی است به صحیح بگو از همین صحیح هم هست، اما ایشون تعبیر فرمودن به مصححه نه صحیح هم هست. خود روایت را میخوانم و چون به اصطلاح فعلا با شیخ علی جلالته و عظمته داریم حرف میزنیم، ناچارم به اینکه به حول الله تعالی به نحو کامل بیان کنه. خود روایت هم میخوانم یحیی بن حجاج بگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل قال لی اشتر هذا الثوب و هذه الدابه، در نسخه او هذه الدابه نره، دو نسخه است، اشتر هذا الثوب و هذه الدابه و بعنیها اربح کفیها کذا و کذا. قال لا بأس بذلك اشترها ولا تواجبه البيع قبل ان تستوجبها او تشتريها. عرض می کنم اولا روایت این است که ای بیگه برو بخر، من به تفلان مقدار ربح میدم، میفرام همین کار بکن، اما بیع را مواجبه بیع نکن. حالا قبل از آنی که خودت بخری نفروش. محتمل است که اولا محتمل است نهی بلا به ملاحظه این است که اگر حالا بیع میکرد میگو این را به تو فروختن به اون قیمتی که میخرن با زیادتی این مقدار ربح، و این غرری بود چون معلوم نیست که به چه قیمت خواهد خرید. پس نهی کردن از بیع قبل از آنی که خودش بخرد به مناسبت این است که تغییر قیمت نیست در بیت. این اولا. ثانیا لو سلمنا که اینجا لا تواجب البيع قبل ان تستوجبه او تشتری، سلمنا که نهی از بیع ما لا یملک باشه. مواجبت البیع عبارت از این است که بیع مستقر ثابتی، بیع بتی که مستقر، که ما که اونجا دارد که البیعان بالخیار حتی یفترقا فی دفترقا وجب البیع، تثبیت بیع و مستقر قرار دادن بیع که قبل از آنی که تو خودت بخری بیع مستقری، بیع ثابتی از تو نشود، به جهتی که مالی مردم رو خبیصان به معنا نداره، از موضوع نداره، چون چیزی که انسان مالک نیست او رو بیع ثابت مستقر قرار بدهد، اون وقت این هیچ مرافعت ندارد با اینکه انشائی بیع را بکند و بعد از آنی که اون اجازه کرد و خودش مالک شد اون وقت وجوب بیع اون وقت بشه. هیچ منافر نداره که بفرمان چون لا تواجب ها یعنی لا تواجب های اصلاعی وضعیست، یعنی واجبه بیع اثر نداره، واقعا نمیجور دیگه، چیزی را که انسان مالک نیست واجبه بیع مستقر استقرار بیع موضوع نداره، یعنی اثر نداره، صحت خواهد بود. پس لا تواجبی که نهی است که و نهی وضعی داره و معناش این است که بیع قبل الشرا و قبل الملک، این بیع مستقر و ثابتی نخواهد بود، البته این مسلم هم هست، لیکن دلالت نداره به این که اگر انشائی بیعی فعلا بکند و بعد از آنی که خودش خریداری کرد این خریداری کرد اجازه کرد اون وقت مسخره میشه مرافعات به اون نداره. چرا؟ قبل از آنی که این نهی گفتن نهی وضعی است، قبل از آنی که خودش خودت خریداری بکنی بیعی از تو مستقر نخواهد شد، نکه نهی نهی تکلیفی نیست. الان گفتم که اینجا نهی به لحاظ این است که اگر چنانچه بفروشد به اون چه که میخرد با زیادت ربح، این بیعش باطله چون غرری است، مربوطی به این نیست که این بیع فاسد. ثانیا گفت الله سلمنا که بیع فاسده، این فرمان لا تواجب هو، مواجبت البیع لغتا عبارت از این است که تثبیت البیع و نهی امتن الارشاد الفاسد، یعنی از تو متوشی نیست. لا تواجب هو البیع یعنی بیع مواجبت البیع متوشی نیست، بیع تو مستقر نخواهد شد. همه شدید بیعی که بکنی این مستقر نخواهد شد، نفوذ نخواهد پیدا کرد. خیلی قشنگ، چون چیزی که انسان نخریده است و مالش نی، بیعش مواجب، بیعش وجوب ندارد. لیکن نهی تکلیفی که نیست که نکن این کار را، ارشاده، یعنی بیع تو نافذ نیست، مستقر نیست. خیلی قشنگ، بسیار خوب. اما چه ربطی با معنوی داره؟ ربطی نداره. بل جمله این پس رسمت این صحیحه یحیی بن الخالف، یحیی بن الحجاج حقیقتا می نتوان بو استدلال کرد نسبت به معنوی. اما روایت خالد بن حجاج، این روایت معتبره به مناسبت که ابن ابی عمر روایت میکنه معتبره، ولی خود یحیی خالد بن حجاج مجهوله، خودش مجهوله رجال در رجال، لیکن در سند ابن ابی عمر است که هم شیخ و هم ابن ابی هم کافی هر دو به سند از ابن ابی عمر نقل میکنه که او از خالد بن حجاج روایت اینه. قال قلت لأبي عبد الله سلام الله عليه الرجل يجيء فيقول اشتر هذا الثوب اشتر هذا الثوب وأربحك يا أربحك وأربحك ظهرا كذا وكذا. قال بگه نبخر من این مقدمت ری بیده. قال علیه السلام علیس انشاء ترک و انشاء اخذ. قلت بلا و میگه بخر و به تو این مقدر ری بیده، لیکن در این ها او اختیار داره، بخواد بگیره بخواد نگیره. در روایت دیگرم قریبی بی این هست که اونجا این است که اگر تو خواستی تو خودت بفروشی نخواستی نفروشی. حالا خود این روایت اگر آیا بفرمای آیا اینجور نیست که اگر بین انشاء ترک و انشاء اخر. قلت بلا قول الله بعض انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. این روایت به این استدلال شده بر منع. اولا فقه الحدیث رو میگم، بعد کیفیت استدلال رو میگم و جواب رو عرض میکنم. فقه الحدیث اینه که اون میاد بگد که اینو برای من بخر، خواهش میکنم اینو بخرم، طلب میکنه از این که تو برو اینو بخر و برو من بفروش. می فرما لا بأس، این عیب نداره. چی این که استدعا الزام آور نی که اگر به تو گفت چیزی رو بخر تا بر طبق گفته او رفتار کردی حالا ملزم بشه او بخری داری. آدم این شاید قرار به حضب تمعادی هم اینه که این میگه اگر برم تو این خرید اون گفت برو بخر، این رفت خرید. بعد آمد که بگی بخر، میگه من پشیمون شدم. بهش میگه تو به من گفته بودی، تو به من گفته که برو بخر، منم رفتم بهم خریدم. عادتا الزامش میکنن. حضرت میفرمان نه، آیه اینجور نیست که اگر اون بخواد بخرد بخواد نخرد، بگیرد نگیرد، اینجوری که اختیار دارد. فرمان الله بعضه سرش اینه که استدعا کردن و بر طبق استدعای طرف رفتار کردن نباید ملزم باشه، که اگر ملزم بود این بعث داشت. و او وقت میفرده اینما یحلل الکلام و یحرم الکلام، یعنی معامله است که موجب میشه به اینکه اخذ کردن و ترک کردن حلال و حرام باشه. چون اگر معامله شد کلام معامل، اینما یحلل الکلام و یحرم الکلام، کلام معاملی است که انسان به واسطه او اخذ میکند یا به واسطه او ترک میکند. چون اگر انسان معامله کرد بعد با این حرام است دیگه نگه داشتن اون ثمن و همچنین در بای نگه داشتن متاع، و اون وقت این چیز تسلیم کردن متاع واجب میشد و تسلیم کردن ثمن واجب میشد. حلال و حلیه تو حرمت وضعیه در کلام معاملی است، و ما دامی که کلام معاملی ما بین شما نشده است، صرف استدعا بوده است، مثل نه به اختیارم با اون باقی است، اختیار داره. کلام معاملی نشده بس بعثی نیست. معنای اینما یحلل و یحرم چنین می کنم، برخلاف اون چی که از شیخ قبلا فرموده بودن یا صحابی وافی فرموده بودن، نه این معنا را بخیام بکنم. ذوقا این معنا انسب است، از هم از معنای صاحب وافی، هم از دو معنایی که شیخ قبلا کردن و من بیانشم کرده بوده. بل جمله اون وقت کیفیت استدلال به این روایت اینه که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، معنیش اینه که اگر چنانچه در موردی کلام و کلام معاملی نشود، که اگر چنانچه شما قبلا یعنی اینجور که حالا که استدعا کردی بر طبق استدعا رفتار کردی، لا بأسه که اگر آدم اونجا بود توهم این میشه که اگر چنانچه کلام معاملی کرده بودید فاسد بود. از کیفیت استدلالی که به این روایت دادن بکنند از برای مثلا صاحب مقابیس یا از برای شیخ رضوان الله علیه ما که تأیید کرده اند، آدم چی میگه که مفهوم از روایت این است که اگر چنانچه او کلام معاملی از شما صادر شده بود و بین تو، اون وقت این محلل و محرم میشد. اصلا نهایت اینه بسید که پیده ویل ابتدا نمتیده بس مربوط به این داستان نیست. این است که بفرما لا بأسه، یعنی این چیزه اگر اختیار، اگر او استدعا کرد در این که استدعا کرد اختیارش محفوظ است، عیب ندارد. چرا عیب نداره؟ بجرده که ما بین شما کلام مقابلی نبوده است. ما اگر گفتیم که نه این را خواستیم که تأیید کنیم صاحب مقابل شیخ را، بگیم که معناش اینه که اگر چنانچه ما بین شما کلام مقابلی بود فاسد بود. مرمت کرد چی میگن؟ از اولال قبول ندارم به این که استدلال را به اون چی که شیخ در نظر دارد. بگم چون مرمویم بیان این است که بعث این تعلیل میکنن عدم بعث را به این که کلام و معاملی ما بینید نشده است. ثانیا تنزل میکنن که لو فرضنا که این دلالت داشت این کلام بر این که بعثی بود اگر کلام معاملی ما بینیدون شده بود، و باز میگم اینجا آیا بعثی بود به مناسبت این که قراری بود معامله، یا به واسه این بود که این عرض کردم که بیع مال یملک بود، یا مطلق بود نسبت به هر دو؟ اطلاق نسبت به هر دو لا معنا ده، چون مطلقی که محفوف باشه به ما یصلح للقرینیه ظهور اطلاقی درش منعقد نمیشه. پس نتوان گفت که این اطلاق دارد، میگیرد هم صورتی که بی غرری باشه هم بی مالایمک باشه، چون ظهور اطلاق برهانه مستحیل است با احتباب نایست حل قرینیه. اون وقت میشه مجمل فمن المحتمل، فمن المحتمل که اینجا نهی نهی بأس بودن به مناسبت غرریته، پس استدلال نمیشه. انصافش که ایش کن نردادار. و اما تعلیل که فرمودن بسیار عجیب است از شیخ بزرگوار، بسیار فوق الحد عجیب است. بجد که خودشون می فرمان تعلیلی که در روایات کلی است، تعلیل خود روایت بخونم تا که معلوم بشه که شیخ این تعلیل را دلیل قرار داده ام. و در دو جا در همین جا در دو جا می فرمان، اولا می فرمان که این ظهور تعلیل، بعدا می فرمان که اگر ما این چیزا مثلا ما قائل به جواد بشیم از باید از تعلیل رفعیت کرده باشیم. من بخواهم خود روایت می کنم، تعلیلشم میگم، باید حرف می زنم که بسیارم عجیب از شکل. روایت اینه که صحیحه منصور بن حازم است، انا ابی عبدالله صلی الله علیه فی رجل امر رجلا یشتری له متاعا فیشتریه من، قال الله بأس بذلك انما البیع بعد ما یشتری، که تعلیل می کنن عدم بأس را تعلیل می کنن به اینکه شراء بعد بیع بعد شراء. روایت دوم این است که سعیه محمد مسلمه عن أبي جعفر صلى الله عليه قال سألته عن رجل أعطاه رجل فقال له ابتع لي متاعا لعلي أشتريه منك بنقد أو نسية، فابتاعه الرجل من أجله، قال ليس بي بأس إنما يشتريه منه بعد ما يبعد إنما يشتريه منه بعد ما يملكه. كبيان تعليل كردان نفي بأس را تعليل كردان بی این که شراء بعد الملکه، بیع بعد الملکه، بیر تعلیل شده. پس اون وقت این مفهومش اینه که اگر قبل از شراء، قبل از اون که انسان مالک رو شود و قبل از شراء بیع بکنه، بیع بعث داره. نه خب عرض می کنم این تعلیل لا محاله در این دو روایتی که در کلیست خودتون قبول دارید به این که این روایت ها در تقیه است، پس تعلیل سوری است. تو اوتو میشه تعلیل سوری را در نفسه گوش بکنه؟ من تعجب واقعا هم عجیبه از این تعلیل به هیچ به وجهی نداره به این تعلیل بسیدلال کردن به این تعلیل. یه سعدو عن رجل عطاه رجل قال ابتعلی متاعا لعلی اشتری، تو بخر شاید من بعد نقد یا نسیع تو بخرم، اما نخریده ها. حضرت بیشو بکر لا بأسه دیگه ارز کرد که لیس بیه بأسه این نمای اشتری بعد با این هم بگو. او وقت دیگه با تقیه رفتار کرده بعد میخری، حالا نفروخته این که تا خلاف تقیه باشه بعد خریده همشه، اصلا رد به هم نداره. بل جمله برد که این تعلیل هم که اصلا جا نداره که از به تعلیل میخواد که چی بگنه. این قول که این را من زیاد میکنم که چون شیخ این روایت را حمل کلی کرده ولی بگم این قول این اومده بود گفته بی ابتعلی متاعر، از کجا معلوم این که به نحو کلی بوده؟ لعل من الممکن که وقتی سوال در سوال نکره گفته، ولی عباده بود یه گفته بود که بولو فلان چیزه بخر، و از کنم که این سائل در وقت گفتن میگه که متاعب، پس امکان دارد که این روایت محبول باشد و روابط شخصی. واضح شده گفتن که متاعن گفتن به جور
کل
یا متاعن معین یا متاعن کلی گفته بودی اشتر لی متاعن امکان دارد که متاع معین بخواسته بوده و این نکره گفته یا متاع کلی گفته بوده، هر دوش ممکن. حضرت هم استفضال نفر بوده. درست عرض بنده اینه که اینجا بفرمان که من بخواستیم یه چیز زیادتری گفته باشه، حالا استفاده عموم کنی این جوابش بعدی وقت لازم میاد. این اثبات بعث کردن در این در اینی که هم شخصی و کلی باید استعمال بعث شده باشه، هم در حرمت وضعیه و هم در احضرت موافقت تقیه. استعمال در اکثر معنی سود باطل هم در مرتقبه که نمیشه که این بعث را هم بگیم که این ترک استفصال یفید العموم در شخصیش ارز کنم که حرمت وضعی داره، در کلیش کراهت تقیه‌ای است. خود نمیشه که اسلام در اسلام معناست بگیره.